خب کم کم ایرانی ها جنگجو شدن، به جایی رسیدن که داریوش اول شاهنشاه هخامنشی در بیستون که در پایان قرن ششم قبل از میلاد سنگنگاری کرده کتیبه شد، حکایت از آن می کند که ترکیب جامعه ماد مشابهت زیادی با ترکیب جامعه پارس داشته. در ماد نیست چون پارس کاره یا مردم لشکری، یعنی توده مسلح افراد آزاد و داوطلب، مثل چی؟ جانفدا که الان ما الان داریم، برای خدمت در ارتش وجود داشته است. بر اساس سنگنوشته های بیستون عرض کنم که جانفداها تعدادشون از بالای 30 میلیون گذشته و نیز نوشته های مورخان یونانی ماتها سازمانی به نام مردم سلحشور داشتند که بعد در اصل هخامنشی نیز از آن تقلید شده است. به موازات این ارتش در پارس و ماد، ارتشی دائم نزد شخص فرمان روا 10,000 تن جاودان در پارس در پادگان ها وجود داشته، ولی از لحاظ نظری هر فرد آزادی مرد جنگی بود و کار زراعت با امر جنگ در یک تراز بود. هر فرد آزاد شایستگی احراز این دو پیشه را با هم داشت. در پادشاهی ماد هر مرد جوان شایسته جزء سلحشوران به شمار می رفت. اشراف و اعیان فرمانده نظامی شناخته می شدند. به هنگام خطر و یورش بیگانگان باید سپاهیانی آماده شده به پادشاه بپیوندند. این نکته در خور اهمیت است. آنچه ایرانیان را به تأسیس ارتش متمایل و در حقیقت ناچار ساخت بر خلاف امپراتوری آشور برن در ارتش، حس جنگجویی، کشورگشایی، کشتار برای جلب رضایت ایزدمردان، ارباب انواع و خدایان سنگی و خون ریختن بر کف معابد که دندیس‌ها در آنجا نگهداری می‌شدند نبود. برای گردآوری نقدینه‌ها و زر و سیم زرین و سیمین نیز نبود. هرچند بعدا در دوران هخامنشی خزانه سلطنتی ایران آکنده از شمشای طلا و انواع آلات زرین و پر از ظروف مالامال از سکه‌های طلا شده بود. توجه می‌کنید ملت ایران دو ارتش داشت، یکی منظم پارکابی یعنی در رکاب فرمانروا و دیگر نیروهای ولایتی و ایالتی که در هنگام ضرورت زیر پرچم فرا خوانده می شدند. از شکل‌گیری نیروهای مسلح ایران تا آغاز قرن 13 هجری قمری در ایران این ترتیب وجود داشته که اصلاحات عباس میرزا، ژنرال گاردان و افسران فرانسوی، سپس صاحب منصبان انگلیسی و مجدداً فرانسوی و آنگاه دعوت از صاحب منصبان ایتالیایی، اتریشی، روسی فقط بخش کوچکی از آن را مدرنیته و اروپایی وار کرد. افواج ولایتی تا پایان عصر قاجاریه همچنان برقرار بودند. عشایر ایران وظیفه دفاع از ایران را داشتند. جنگی که میشد عشایر می اومدند. عشایر جمع می شدند و 150 تا 200 هزار عشایر می اومدند پای رکاب. پس ما ملتی بودیم از جان و مال و ناموس و خاک و مزار و کشتارها و مراتع خود دفاع میکردیم. دیگران به ما حمله میکردن. یک کسی به نام فرافرتیش نوی دیاکو بود. ایشون بعد از مرگ پدرش در سال 655 قبل از میلاد پادشاه ماد میشه. قلمرو فرمان رواییش از همدان تا قسمت شرقی دماوند و حواشی کویر می رسید. ایشون عرض شود که می جنگه با سکاییان در حوالی دریاچه اورمیه، پارسا یا پارسواها در جنوب شرقیان دریاچه، پارسا یا پارسوارا را مطیع و متحد کرده با کیمریان و مانایهان، اینا ایرانی بودن، فرمان روایان مختلف ایران بودن، دولت های پولیت بودن، دولت شهر بودن، با اینا متحد میشه. وی خراج سالانه را به دولت آشور می‌پردازد، اما پس از سلطه یافتن بر پارسا، اتحاد با کیمریان و ماناها بر ضد آشور بانیپال پادشاه آشور سر به شورش برداشت. صدام حسین خیلی آشور بانیشال رو دوست داشت، یک دروازه ساخته بود، داره خودش دست میده با آشور بانیپال. هنگامی که فرفرتیش عازم فتح نینوا بود، نینوا در همین خاک عراق عربه، یک فرمانروای سکایی متحد دولت آشور از پشت سر سپاه او را، سپاه ماد رو مورد حمله قرار میده و فرفرتیش در 633 قبل از میلاد به قتل میرسه. مادها تجربه جنگی دردناکی کسب میکنن. هرودوت مینویسد 28 سال تمام ماد تحت سلطه دولت سکایی بود و به آنها خراج میداد. پادشاه بعدی ماد هوخشترست که در تواریخ نام دیگری هم دارد به نام سیاکزار، جانشین فرفرتیش. او سرداری لایق بود که ارزش سربازان مزدور و سپاهیان را که به وسیله قبایل متحد گردآوری می شدن ناچیز دانست. در صدد برآمد قوایی منظم مانند ارتش آشور تهیه کنند. مورخان یونانی پیاده نظام و سوار نظام به خوبی تعلیم دیده، مسلح تیر و کمان و نیزه، با توانایی استفاده کامل از اسب در سرزمین های ماد که مرکز پرورش اسبان عالی بود، گردآوری و آموزش عده زیادی سوار نظام مسلح تیر و کمان با روی قوی را از ویژگی های عالی ارتش ماد در دوران هوخشتره می دانند. اینا افتخارات دنیا هستند. سیاکزار یا هوخشتره به علت حمله ناگهانی سکایان از دربند قفقاز و جنگ شدیدی که فرمان آن شکست بود، نتوانست با آرزوی خود یعنی تصرف نینوا برسد. اما همین سیاکزار یا هوخشتره در جریان یک مهمانی، مادیس فرمانروای سکایان و همه سران سپاه او را کشت. در سال 615 قبل از میلاد سکایان به ناچار سرزمین ماد را تخلیه کردند. کیمریها، ماناها و سکاهانی سر جای خود نشستند. آشور بانیپال در سال 625 قبل از میلاد مرد. جانشین او سرکوس یا سناخریب اکنون با دشمن مقتدر و مجربی چون هوخشتره یا سیاکزار روبرو بود که از او با نام هوخشتره یاد کرده ایم. مورخان جهان معاصر با احترام از ماتها یاد می کنند. هوخشتره در حقیقت برجسته ترین شاه مات هاست. اومستد به نقل از هرتفلد باستانشناس می نویسد هوخشتره یا کیاکسار سپاه را روی طرح متداول در قرون بعد از نو سازمان داده و به نیزه‌دار و کماندار و سوار بخش کرده بود. هوخشتره تنپوش و سلاح‌ها را تغییر داد. بر اساس تنگ نقش مادی‌ها در تخت جمشید، کلاه گرد نمدی کج با لبه پن آویزان روی گردن، یک صدره چرمی تنگ آستیندار تا بالای زانو، یک کمر دوتا با سگک گرد آن را نگه می دارد و جبه‌ای به روی صدره تا شلوار بلند چرمی، کفش بندار با نوک برجسته، نیزه از چوب سخت با نوک فلزی. مشکل ایرانی ها این بود که آهن زیاد در نیزه استفاده نمی کردن، در حالی که یونانی ها از آهن استفاده می کردن. چوب می زاشتن، سر چوب نیزه می زاشتن، یعنی یک فلزی می زاشتن. کمان و کماندان و ترکش پر از تیر را می توان اولین یونیفرم یک شکل سپاهیان ایرانی انگاشت. هوخشتره دست دوستی به سوی پادشاه بابل نبوپلاسر دراز کرد. او کوشید با ارتش به خوبی تعلیم دیده خیش به سوی شهر نینوا پایتخت آشوری ها پیشروی کند. آخرین پادشاه آشوری را شکست داد و از میان ببرد و نینوا را در آتش بسوزاند. گرچه متحد بابلی وی چندان مورد اعتماد نبود، ولی کمک‌های او سبب نابودی قطعی آشور شد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ.
Thank you. شد روز شد شب شد روز شد
شب روز شب روز شب شد
کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برام،
صدور بیمه ماشین
همراه،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دیدار، نصب از طریق ارسال کد 3-16-71 مرب. برای آیندت دیداری.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
هر 4 سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
اردن، بعضی جاها همیشه با گذشتشون شناخته میشن، اما داستانشون فقط مربوط به گذشته نیست. بین بیابونهای خاورمیانه جایی هست که شاید اسمش کمتر از همسایه ها شنیده بشه، اما هر وقت حرف از مقاومت، فوتبال و شگفتی به میون بیاد، اردن یکی از اولین کشورهایی که باید ازش یاد کرد. اردن وسط منطقه شام قرار گرفته. از یه طرف به سوریه و عراق میرسه، از یه طرف به عربستان و از سمت غرب با فلسطین همسایه است. کشوری که بیشتر خاکش خشک و بیابونیه، اما مردمش یاد گرفتن حتی تو سخت‌ترین شرایط هم دووم بیارن. تاریخ اردن پر از قصه است. از رومی ها و بیزانسی ها گرفته تا حکومت های اسلامی و عثمانی ها، همه یه زمانی از این سرزمین عبور کردند. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، پای بریتانیا به این سرزمین باز شد و در نهایت سال 1946 اردن به استقلال رسید. پایتخت این کشور عمانه، شهری که روی چندین تپه ساخته شده و وقتی از بالا بهش نگاه میکنی انگار خونه ها روی دامنه کوه ها پخش شدن. شهری که هم میشه آثار 2000 سال پیش رو توش پیدا کرد و هم زندگی مدرن امروزی رو.
اومدیم به کشوری که یکی از عجایب هفت‌گانه جدید دنیا در اون قرار داره. صحرایی داره که شبیه کره مریخه، دریایی داره که هیچ موجودی نمیتونه در اون زندگی بکنه. پست‌ترین نقطه دنیا در اینجاست. همسفرهای من به کشور اردن خوش اومدید.
شهر باستانی پترا که در دل کوه تراشیده شده، یکی از عجایب هفتگانه دنیای جدیده. کمی اون طرفتر هم بحرالمیت یا دریای مرده قرار داره، جایی که به خاطر شوری زیاد آبش آدم ها بدون هیچ تلاشی روی آب شناور میمونن.
سفرمون رو در اردن از شهر گم شده پترا آغاز میکنیم، بعد میریم به سمت صحرای معروف این کشور وادی رام و بعد دریای مرده یا بحرالمیت، در نهایت هم میریم به سمت پایتخت این کشور عمان تا با تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و غذاهای لذیذ این کشور آشنا بشیم. بذارید بریم.
اگه یه بار مهمون یه خانواده اردنی بشین، احتمالاً قبل از هر چیزی یه فنجون قهوه عربی یا چای جلوت میذارن. معروف‌ترین غذای اونها منصفه، غذایی که با برنج، گوشت و سس ماست محلی درست میشه و معمولاً تو مراسم و دوره همیهای خانوادگی سرو میکنن. خیلی ها میگن اگه منصف نخورده باشی، انگار هنوز اردن رو کامل نشناختی.
بوا بوا، این منصف اردنی و غذای ملی کشور اردنه. بیرین، بسازین، بزنین، عجب چی خشیه.
اما اگه از یه اردنی بپرسی مهمترین ورزش کشورش چیه، احتمالاً بدون مکس میگه فوتبال. سالهای طولانی تیم ملی اردن زیر سایه قدرت‌های بزرگ آسیا بود. اردن هیچ وقت خودش رو مدعی نمی‌دید و هیچ وقت هم قرار نبود اونا مدعی باشن. همیشه یه تیم متوسط در سطح آسیا بودن، اما یه خصوصیت خاص داشتن. تا آخرین نفس می‌جنگیدن و هیچ وقت تسلیم نمی‌شدن. همین جنگندگیشون باعث شد تو جام ملت‌های 2023 آسیا یکی از عجیب‌ترین داستان‌های فوتبال قاره کهن رقم بخوره. اردنی ها که خیلی ها حتی صعودشون از مراحل حذفی رو هم بعید میدونستن، یکی یکی رقیب ها رو کنار زدن و برای اولین بار به فینال آسیا رسیدن.
صدای من رو از ورزشگاه لوسیل، محل برگزاری بازی فینال جام ملت‌های آسیا میشنوید. دو ثانیه، یک ثانیه و از این لحظه با سوت داور چینی آقای مانینگ، بازی فینال 18مین دوری مسابقات جام ملت‌های آسیا رسما آغاز شد. یه ارسال بلند روی دروازه، فرصت داره اردن، فرصت داره اردن و این هم گل مساوی، این هم گل مساوی. یزن نعیمات دروازه قطر رو باز کرد.
اون روزا خیابونای عمان پر از آدمایی بود که باورشون نمیشد تیم ملی کشورشون تا یک قدمی قهرمانی آسیا رسیده باشه.
جون گرفتن تماشاگرای اردنی حاضر در ورزشگاه و تشویق می‌کنن تیمشون رو مقابل قطر.
درسته که اونا فینال رو به قطر واگذار کردن، اما برای خیلی از مردم اردن اون نایب قهرمانی طعم یه قهرمانی بزرگ داشت.
و تمام سوت پایان مسابقه و قهرمانی تیم قطر میزبان در 18مین دوری مسابقات جام ملت‌های آسیا.
این روزا یکی از مهمترین چهره‌های فوتبال اردن موسی التعمریه، بازیکنی که از فوتبال کشورش راهی اروپا شد و حالا برای خیلی از بچه‌های اردنی نماد موفقیت.
قابل پیش‌بینی بود، فرصت هست برای اردن توی دروازه، گل می‌زند. تعمری تعویض جواب داد برای اردن و آرژانتین، برای اولین بار تو این جام گل می‌خوره.
فوتبال برای مردم اردن فقط یه بازی نیست، یه بهونه است برای کنار هم بودن، برای شادی کردن و برای باور داشتن به این که گاهی اوقات میشه مقابل قدرت‌های بزرگ هم ایستاد. تو جام جهانی 2026 اما قصه برای اردن اونطوری که امیدوار بودن پیش نرفت.
میزنه به سمت دروازه اردن و گل برای آرژانتین، لیونل مسی با یک ضربه زمینی دروازه اردن رو باز کرد و توی این بازی هم گلش رو زد مسی. آرژانتین 3 اردن 1. لحظه بازیکن اردن توپ گرفتن، با سوت پایان بازی به صدا در میاد، آرژانتین موفق میشه 3-1 اردن رو شکست بده در آخرین بازی مرحله گروهی.
این درسته که تو فوتبال همه چیز به یه تورنمنت خلاصه نمیشه. اردنی ها قبلا نشون دادن که میتونن از دل ناامیدی داستانه بزرگی بسازن. شاید این بار جام برای اونا زود تموم شده باشه، اما رویایی که با فینال آسیا تو دل میلیون ها نفر شکل گرفت هنوز زنده است. از عمان اردن که به سوی جنوب برین، بعد از عبور از مرز وارد یکی از پهناورترین کشورهای خاورمیانه میشین. سرزمینی که حالا اسمش بیشتر از هر زمان دیگه‌ای کنار ورزش شنیده میشه. عربستان سعودی. و وقتی اسم عربستان میاد احتمالاً خیلی ها اول از همه یاد نفت، بیابونهای بزرگ یا شهرهای مقدس مکه و مدینه میافتن. اما در کنار همه اینا چند سالیه که این کشور داره خودش رو با یه چیز دیگه هم به دنیا معرفی میکنه. فوتبال. عربستان بزرگترین شبه جزیره دنیاست. سرزمینی پهناور که از خلیج فارس تا دریای سرخ کشیده شده. بخش زیادی از این کشور رو بیابون‌های وسیع پوشونده. از جمله ربع الخالی، یکی از بزرگترین بیابون‌های شنی دنیا. اما این سرزمین فقط شن و صحرا نداره. تاریخ عربستان با یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ بشر گره خورده. ظهور اسلام.
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
فرشته به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میگه خواندن بلد نیستم. فرشته مجدداً امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست، بخوان.
شهر مکه جاییه که در قلب اون مسجد الحرام بزرگترین مسجد جهان قرار گرفته، جایی که خانه خدا کعبه در مرکز اون قرار داره. ساختمونی ساده و مکعب شکل که برای بیش از 1.5 میلیارد مسلمان مقدس‌ترین نقطه روی زمینه. میلیون ها نفر 5 بار در روز هر جای دنیا که باشن رو به همین مکان مقدس نماز میخونن و آرزو دارن حداقل 1 بار طوافش رو تجربه کنن.
الله اکبر. الله
چند صد کیلومتر اون طرفتر شهر مدینه قرار داره. شهری که پیامبر اسلام بعد از هجرت تو اون شهر زندگی میکرد. مسجد النبی آرامگاه پیامبر و یکی از مهمترین زیارتگاه‌های مسلمونا تو مدینه است.
در خانه من منزل کنید یا رسول الله. من بهترین خانه مدینه را دارم. میخوام افتخار میزبانی شما را داشته باشم. خواهش میکنم پیامبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنم؟
هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد پیامبر خانهش را همونجا خواهد ساخت.
همه قبول دارید؟ شطور رسول الله غزوه را رها میکنیم و هر جا غزوه نشست رسول الله آنجا میماند، چون شطور مامور است.
خانه پیغمبر را در اینجا خواهیم ساخت.
اولین مکان ملاقاتمون را، مکان عبادت، اولین مسجد اسلام اینجا.
برای خیلی از زائران سفر به عربستان فقط یک سفر معمولی نیست. سفریه که سالها براش انتظار میکشن و خاطرش تا آخر عمر همراه اونها میمونه. تو اوایل قرن 20 مناطق مختلف سرزمین عربستان به شکل جداگانه اداره می شدن، تا اینکه عبدالعزیز بن سعود تونست بخش‌های مختلف رو متحد کنه و در سال 1932 پادشاهی عربستان سعودی رو پایه‌گذاری کنه. چند سال بعد کشف نفت همه چیز رو تغییر داد. کشوری که تا اون زمان بیشتر اقتصادش بر تجارت و دامداری استوار بود، کم کم به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شد. شهرهای جدید ساخته شدند، جاده‌ها کشیده شدند و عربستان وارد دوره‌ای تازه از تاریخش شد. پایتخت کشور عربستان شهر ریاضه، شهری که این روزها نماد عربستان مدرن محسوب میشه، جایی که آسمون خراش‌ها کنار محله‌های قدیمی قرار گرفتن و پروژه‌های عظیم و عمرانی تقریباً هر گوشه شهر دیده میشه. عربستانی ها از قدیم مثل بیشتر مردم دنیا علاقه زیادی به فوتبال داشتند. تیم ملی عربستان همیشه یکی از مهمترین و با کیفیت ترین تیم ها در سطح قاره آسیا بوده و هست. تو فوتبال باشگاهی هم همیشه تیم های با کیفیت و بزرگی داشتند. اما چند سال تعریف فوتبال برای مردم عربستان تغییر کرده. تغییری به اندازه حضور بزرگترین ستاره های دنیای فوتبال تو لیگ این کشور. از دهه ها قبل وقتی بچه ها تو کوچه ها و زمین های خاکی دنبال توپ می دویدن، کمتر کسی فکر می کرد یه روزی فوتبال عربستان به یکی از مهمترین موضوعات دنیای ورزش تبدیل بشه. اولین لحظه بزرگ تاریخ فوتبال این کشور جام جهانی 1994 بود، جایی که عربستان برای اولین بار تونست از مرحله گروهی صعود کنه و خودش رو به جمع 16 تیم برتر دنیا برسونه، جایی که سعید الاویران یکی از به یاد موندنی ترین گلهای تاریخ جام جهانی رو به بلژیک زد، گلی که هنوز هم بعد از سالها تو ذهن هوادارهای فوتبال موندگاره. برای عربستانی ها بردن تیمای بزرگ کار خیلی عجیب و غریبی نیست. اونا یه بار دیگه تو جام جهانی 2022 قطر به دنیا نشون دادن که چقدر میتونن تو فوتبال شگفتی ساز باشن. عربستان مقابل آرژانتینی که دست آخر قهرمان جهان شد، تنها باخت این تیم رو بهش تحمیل کرد و شوک بزرگی به مسی و هم تیمیاش وارد.
فرصت هست، اونجا چیکار داره میکنه؟ دوساری این ضربه به دروازه باز میشه. گل دوم، باور نکردنیه. چه بازگشتی داره تیم ملی عربستان سالم. دوساری حساب کار 2-1 میکنه.
بعد از سوت پایان بازی میلیون ها عربستانی به خیابون ها اومدن و جشن گرفتن. یه شادی دست جمعی واقعی برای اینکه شاهین های سبز به آلبی سلسته کامبک زده بودن. تو یکی دو دهه اخیر کشورهایی مثل چین و آمریکا با سرمایه گذاری های سنگین تلاش کردند تا تمرکز فوتبال باشگاهی رو از اروپا بردارن. اما پروژه هر دو کشور تا حدود زیادی شکست خورد. بعد از شکست خوردن چین و آمریکا نوبت به عربستان رسید، کشوری که هیچ کس فکرش رو نمی کرد به جایی برسه که چین و آمریکا بهش نرسیدن. اما عربستانی ها با یه برنامه ریزی دقیق و حساب شده بالاخره تونستن از تمام نقاط دنیا تماشاگرها رو بنشونن پای تماشای لیگ یک کشور بجز کشورهای اروپایی.
یک نشریه اسپانیایی اعلام کرد کریستیانو رونالدوی پرتغالی پیشنهاد نجومی 242 میلیون یورویی باشگاه الهلال رو برای دو فصل رد کرده.
اوایل همه میگفتن بازیکنای بزرگ برای پول درآوردن تو سالهای آخر فوتبالشون میان عربستان تا جیبشون رو پر کنن و برای بازنشستگی آماده بشن. اما آمار و ارقام بازیکنای شاغل در لیگ عربستان که تو همین جام جهانی حضور دارن ثابت میکنه عربستان دست کم تا امروز پروژه موفق‌تری نسبت به تجربه چین و آمریکا داشته. قبل از همه این ستاره ها مردم عربستان قهرمانای خودشونو داشتن. یکی از بزرگترین اونها سامی الجابر بود، مهاجمی که سالها پیراهن تیم ملی و الهلال رو پوشید و تبدیل به یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ ورزش کشورش شد. امروز عربستان فقط دنبال موفقیت تو فوتبال نیست. این کشور میزبان مسابقات فرمول 1، بوکس، گلف، تنیس و خیلی از رویدادهای بزرگ بین المللی شده. میزبانی جام جهانی 2034 فوتبال هم به عربستان رسیده، اتفاقی که نشون میده ورزش حالا به یکی از مهمترین بخش‌های برنامه‌های آینده این کشور تبدیل شده. عربستان کشوریه که سالها با نفت شناخته می شده، اما حالا می خواد خودش رو با ورزش هم به دنیا معرفی کنه. البته برای عربستانی ها هم این جام اون پایانی رو نداشت که هواداران انتظارش رو می کشیدن. خبری از شگفتی سازی دوباره هم نبود.
فرصت برای گل چهارم و این اتفاق هم افتاد. مارک کوکوریا ضربه رو زد. عربستان 0 اسپانیا 4.
عربستان به اسپانیا باخت و با دو امتیازی که از اوروگوئه و کیپ ورد گرفت با جام جهانی فوتبال خداحافظی کرد. هواداره عربستان هم مثل خیلی از آدمای دیگه میدونن که مسیر رسیدن به رویاها و پیروزی از شکست میگذره. مهم اینه که از حرکت نایستی.
سلام،
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو